که عمده ترین ظلمات زندگیت به خاطر این پندار بده. اگر این پندار بدو کنار بذاری، در برکات بهت باز میشه. باور نداری خودت میدونی، ولی من مولانا بهت گفتم. اما ادب چه نقشی برای سالک راه داره؟ بریم برکو بیای من در بدن خدمت. خب دوستان، رسیدیم به بحث ادب. ادب رو من در رابطه با مسئله ظاهریش خدمتون عرض کردم و یکی از فرمول‌هاییه که فقط در مثنوی شما پیدا نمی‌کنید، در هر جایی برید همینه. اینو فراموش نکنید، یعنی شما نه بودا رو پیدا می‌کنید نه هیچ کس دیگر رو که غیر از این حرفای دیگه‌ای زده باشه. منتهای مراتب ذهن ما در مقابل بدی‌ها اون چیزی میره که به اصطلاح در جامعه بهش بگن بد. یعنی که در یک جامعه همه دوز باشن دیگه دوزی هم بد نیست. وقتی در یک جامعه همه اهل تزویر میشن دیگه تزویر هم بد نمیشه، یا تهمت یا هر چیز دیگه. به هر حال به عنوان یک فرمول اساسی در زندگی میگه اشکال همینجاست. اون جایی که میگی چه کردم به اینها نگاه کن. اینو خیلی مسئله مهمیه. اینها جنایت از نظر عرفان من میگم. یه موقعی من یادمه که تو جلسات گناهان عرفانی، چیزایی که از نظر عرفان بسیار سنگینه برای بخشیدن، بیان کردم که یکیش رو هم الان به این صورت داره بیان میکنه که ادب رو بر باطن بگیرید. ادب به معنی پندار اونی که به معنی اینی که به همین راحتی چهره ها و قیافه ها رو عوض نکنیم و خودمون رو زیرک و باهوش بدونیم. برای یک لحظه باهوش نشون دادن، انتقام گرفتن، خشم، حسادت، ارضا، اینها همه هست و نیست درونمون رو از دست میدیم. این نظر تمام عرفا است، این فقط مخصوص مثنوی نیست، که اینها بسیار مهمه. پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بسیار مسئله مهمی. به هر حال بی ادبی گفت فقط به خودشو بد نداشت، به عالمم آتش میزنه. مثل همون مثالایی که من خدمتون زدم، یه مرتبه میگه یک انسانی رو اونچنان دلزده میکنی، اونچنان سرکوبش میکنی، اونچنان اون نهال رو له میکنی، بعدم میگی به من چه؟ این نیست. به هر حال اما برای کسانی که در سالک، در سلوک الهی حرکت میکنن، در سلوک طریقت حرکت میکنن، یعنی در مسیری میرن برای پیدا شدن فردیت، ادب یعنی یه آدابی داره دیگه. شما وقتی که در یک سلوک عرفانی حرکت میکنید برای پیدا کردن خودتون، فردیت خودتون، لطفاً برای خدا تعیین تکلیف نکنید، لطفاً برای هستی تعیین تکلیف نکنید. این یعنی بیادبی. اگر قراره که تو به فردیتت برسی، اگر به این صحبتهایی که قبل از بحث ادب من خدمتون عرض کردم اون آگاهی برای انگور پیش اومده که این قدرت تبدیل شدن به شراب رو داره، اگر این آگاهی برات پیش اومده که دنبال این هستی که اون توانایی های بزرگ درونیت رو پیدا کنی و شکوفا کنی، تو تعیین تکلیف نکن. متاسفانه عرفان در جامعه ما خیلی وقتا تبدیل شده به حاجتگیری. این نیست. تبدیل شده به این که من در زندگیم یه مقدار آروم باشم. عرفان با خودش برای انسان آرامش رو میاره، اما هدفش این نیست که تو رو آروم کنه، به چسبی به زندگیت. هدفش اینه که تو رو بیدار کنه، آگاه کنه که تو در یک مسیر برتری میتونی حرکت کنی. به اینها خیلی دقت کنید. خیلی ها فکر میکنن که عرفان یعنی اینکه آقا ما تنش‌ها رو با هم بخوابونیم، کمک کردن به انسان ها. زمانی که شما به ماسک انسانی کمک میکنید، بزرگترین خیانت رو به اون انسان میکنید. کمک به وجود انسان باید باشه. ولی شما هرچی ماسک یکی رو کمک کنید بیشتر در جهنم فروش میبرید، در هلاکت فروش میبرید. اما سر بحث این که در فردیتت و شکوفایی فردیت که مسیر طریقته و در طریقت حرکت میکنی، این شما نیستین که تعیین میکنین چی براتون خوبه و چی براتون بده. به این نکته دقت کنین. شما نمیایین در شکوفایی فردیت که حالا چپ و راست براتون پول بریزه، خیرات از زمین و زمان براتون بیاد. والا اگر هم کسانی اینها رو میگن فریبه. میای وارد میشی برای اینکه اون فردیتت شروع کنه به شکوفا شدن. شکوفا شدن اون هم همینیه که داری در داستان پادشاه و کنیز میبینی. ادب یعنی همین. رفته عاشق شده، یه کنیزی رو پیدا کرده، یه خانومی بوده عاشق این خانوم شده، این خانوم روح و وجود این پادشاه شده. خب حالا اتفاق چی افتاده؟ اتفاق این افتاده که این مریض شده. از عاشق شدن بر این خانوم و مریض شدن این خانوم کار از کار خیزد در جهان. این آقای پادشاه وصل شد به درون خودش. توجه میکنین؟ قر زدن نیست. حالا هم دلیل بر این نیست که این خانم، این کنیزک بهبود پیدا کنه و من بتونم کامیابی بیشتری ازش داشته باشم. این اونجاییه که باید مقام ادب رو در نظر بگیری. عاشق میشی بر یک فردی، این فرد تو رو بر گنجینه‌های درون خودت آشنا میکنه، با زخمها، با مریضیها، با رنجوریها. از هر زخمی نوری برمیخیزه و از هر دردی توانایی و پیشرفتی برات به وجود میاد که غیر ممکنه در آسایشون داشته باشی. این هم از فرمول هایی که مولانا به ما داد. تمام اینها دست به دست هم میده که تو به اون حکیم الهی برسی. الانم ابیات رو از حافظ من خدمتتون خوندم و مولانا هم همین رو میگه. میگه در این مسیر یک جاهای خیلی چیزا ممکنه پیش بیاد که برات پلزنت نیست، راضی کننده نیست، لذت بخش نیست، اما نهایتش برات مفید خواهد بود. این اون مقام ادبیه که فکر این که نه این که بیای به این حساب من اومدم فردیت خودم رو شکوفا کنم که حالا سرازیر شه برام عمر طولانی، سلامت، پول، هر چی که دلم میخواد در این دنیا باشه. نه اینکه اونها بده، بارها ما از این صحبت ها کردیم، هیچ کدوم از اینا بد نیست، نه سلامت نه پول، همش خوبه. مهم اینه که وقتی تو تبدیل به اون پول میشی، وقتی که تو تبدیل به اون زندگی میشی، اونجا مشکل به وجود میاد. من این صحبتایی رو که خدمتون کردم در پایان فقط ببینید این فرمول رو به کار ببندید. امکان نداره ازش ضرر ببینید. این فقط کلام مولانا نیست، همه همینو گفتن. اون چی که به سرت میاد به خاطر بیباکیه، با هیچ چی هم به خاطر بیادبیه، با هیچ چی همین جبران نمیشه. مطمئن بدونید نمیشه. هر چقدر میخواییم برین یتیما رو سیر کنید، این دردیه که درمون نمیشه. مواظب باشید بهش آلوده نشید. پندار رو آلوده نکنید، گفتار رو آلوده نکنید، کردار رو آلوده نکنید. بی جهت برای خشم، برای عصبانیت، برای حسادت، برای یک قلیان این خود کاذب دنیای رو با آتش نکشیم. له نکنیم انسانها رو. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. اینه که من خدمتون عرض میکردم در نظر بگیرید که چقدر میتونه در زندگی انسان‌ها مؤثر باشه. و باز هم طبق معمول چیزی از کسی نمیخواد، امتحان کنید. بی خود آزارتون نظر پنداری نیک، بد گفتاری به انسان‌ها نرسه. چیزی رو نمیخواین، شما نمیخواین، کسی دیگه شاید براش خوب باشه. به کسی چی کار داریم؟ اینا خیلی مهمه. چون دستبندمون نمیزنن، چون زندان طویل المدت بهش نمیدن، پس جنایت نیست. جنایت فقط آدم کشی نیست. صد لقمه خوری که می غلام است آن را. به اینها توجه داشته باشید. بگذاریم. این توضیحاتی که مولانا در رابطه با ادب داد و آداب سالک راه هم اون چیزی هستش که برای خدا تعیین تکلیف نمی کنه. اون چیزی که در راهش پیش میاد، در مسیرش پیش میاد، مناسبه که براش پیش میاد، نیومده حاجت بگیره، اومده طریقت فردیت رو پیدا کنه. ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند، دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. تمام این ابیات رو که میخونیم تأییدی بر اون صحبته که اون حکیم الهی مثل یک عشق میمونه، یعنی اصلا خود عشقه که در ما شکوفا میشه و خودش رو به ما نشون میده. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت و از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی از صبر مفتاح الفرج. دست اینو گرفت برد بالا نشوند و برگشت گفتش که من به صبر به جایی رسیدم، تونستم نور حقی رو ببینم که دفع هر نوع تنگیه و معنی که صبر و مفتاح الفرجه. صبر کلید گشایش هاست. من باز هم خدمت دوستان عرض کنم، بارها اینا رو گفتیم اینجا، صبر با انتظار خیلی متفاوته. صبر شما وقتی منتظر هستین یه اتفاقی بیفته، تو چه میدونم دفتر دکتر نشستین، تو مطب دکتر نشستین، منتظرین نوبتتون بشه برین تو، به این میگن انتظار. تو صف اتوبوس ایستگاه اتوبوس ایستادید، منتظرید اتوبوس بیاد، اینو بهش میگن انتظار. صبر پذیرش شرایطه. صبر درست متضاد به انتظاره، اینو خیلی با هم فرق میکنن. پذیرش شرایط میشه صبر، یعنی من امروز غوره هستم، این غوره باید قوره می شده، قوره شده، ممکنه شغال بخورتش، ممکنه فاسد شه بیفته، ممکنه هر اتفاقی بیفته، من الان قوره هستم. اگر زمانی شد که به انگور تبدیل بشم، اون موقع شده. ولی در زمانی که قوره هستم، پرورش خیال انگور رو بدم و بعد پرورش خیال می شدن رو بدم، میشه بحث انتظار. پذیرش شرایط که آقا منی که امروز روز میخوام برم مثلا سما انجام بدم، آیا اصلا آماده هستم؟ اصلا میدونم چیه؟ منی که میخوام برم در حرکتهای درونی، اصلا اون موقعیت رو دارم آخه از قوره یا فقط از اون چوب که شراب اونده نمیتونی در بیاری؟ این با تبدیل شه به انگور. این اون معنی صبره. وقتی که میگیم میخوام من باید باشم، من میدونم، من منتظرم، هزار جا رو هم عوض میکنی، اینا همش از مضرات انتظاره. خیال میکنی داری تحقیق میکنی. عزیز من، عرفان تحقیق نیست. هر جایی که در هر کجای دنیا هستی، اونی که بوی تو رو میده مال توه، هر جا میخواد باشه. جایی که بوی تو رو میده مال توه. چی رو میخوای تحقیق کنی؟ عنایت میکنی جایی که بوی تو رو میده. آقا کسی که میره توی فرقهی و داره اون حرکات رو انجام میده، اون هر چی هست، این همون بو رو میده. شما وقتی که در یک جایی میبینی مطابق با اون خوابت در میاد، مطابق با اون ندای درونت میاد، اون حالتی رو که داری میبینی هم پروازه، که اونجا مطمئن بدون جای توه. ولی این که حالا بشینیم صحبت کنیم، بحث کنیم که حالا این فرمولا چجوری باید بشه، این دیگه میشه بحث فلسفی. صبر یعنی شما در شرایط خودت رو آماده میبینی و یا آماده دیده میشی برای یه موضوعی، یا آماده دیده نمیشی. حالا بگو آماده نیستی، به تریش قبام بر میخوره. نه آقا، مگه میشه من آماده نباشم؟ اصلا چی هستی؟ من آزاد، اصلا من خودم صدر کائنات نشستم. این اون مشکلات بیادبیه. بسیار به عرض من عنایت کنید کسانی که تو این مسیر حرکت میکنید. وقتی که بسیار خودت رو در اون بالا میبینی و همه چیز باید موافق اون چیزی باشه که فکر تو هست، این یعنی همون بیادبی، یعنی همون پندار بد که خودت رو داری غلط میبینی. جایی باید باشی که مناسبه برات. صبر یعنی این که پذیرش شرایط، نه اینکه آقا من همه اینا رو میدونم و من خودم یه استادی تو این داستان هستم. نه عزیز من، باید اون حالت درونیت به وجود بیاد. الان هم پادشاه داره میگه که من صبر کردم، من بسیار شرایط رو پذیرفتم. صبر خودش من رو به خیلی جاها رسوند، خودش هر در بسته‌ای رو برام باز کرد. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. میگه وقتی که تو به این عقل مفید خودت رسیدی، در این عقل مفید هر سوالی که داری جواب داده میشه. وقتی که اون درون حضور پیدا کرد، دیگه تو احتیاجی به سوال نداری، همه سوالات جواب داده شده است. سوال بارها عرض کردم مال فکره. تا وقتی که فکر فعاله، سوال فراوونه. وقتی که فکر میخوابه و عشق جلوه‌گری میکنه، همه سوالا جواب داده شده است. و اینم همیشه در نظر بگیرید، هیچ کس تو این دنیا نیومده، به قول مولانا که قبلا هم گفت، تا قیام قیامت نخواهد اومد که این سوالهای بی جواب فکری رو جواب بده. بی خود خودتون رو خسته نکنید، باز میخواد هر کسی هر جوری خودش صلاح میدونه. این سوالها، سوالهایی که زاییده فکره و از فکر بلند میشه، اگه تا امروز کسی جوابشو داده، بعد از اینم خواهد. گفت خلاصه وقتی من تو رو دیدم و با تو در من بلند شد اون شخصیت اصلی، اون نور الهی، اون من واقعی، جواب هر سوالی بود. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا زاق الفضا. میگه که مرحبا، سلام، ای مجتبا، ای برگزیده، ای مرتضا. این فقط یک ضرب المثل عربیه، نه حدیثیه، نه آیهیه، نه چیزی. میگه وقتی که تو غایب باشی، اون وجود نیست، قضا میاد، فضا تنگ میشه. وقتی که قضا میاد، فضا تنگ میشه. من اینو براتون توضیح باید بدم. ببینید منظورش به این موضوع، شما زمانی که یه اتفاقی باید بیفته، یک قضایی باید اتفاق بیفته، خدایی نکرده فرض کنید تصادفی باید بشه، شما میبینید فضای درکتون تنگ شد، یعنی اون چنان کورکورانه داریم به اون سمت میریم، انگار یکی ما رو میبره، انگار اینکه باید این اتفاق بیفته. مثلا پوست خربوزه یا پوست موز رو زیر پات داری میبینی، به عمد پات رو میذاری روش که لیز بخوری. وقتی که بر میگه، قدیما میگفتن ساعت از سر طرف گذشته، وقتی که بر میگردی به حالت خود، من چرا این کارو کردم؟ اصلا آقا من دیدم اون پوست خربوزه رو، ولی پامو گذاشتم روش، اصلا انگار این که این پا بشکنه. وقتی که قضا میخواد بیاد، فضا کم میشه. میگه تو غیبت کنی، قضا که میاد، فضا تنگ میشه. اما با وجود تو همه چیز بازه. منظورش اینه که وقتی که اتفاقی میخواد بیفته، در حالتی که ما در هویت فکری هستیم، نه حضور درون، قضاهایی که اتفاق میفته، بلاهایی که اتفاق میفته، خودتو بر اون مصری که حتما این بلا رو سر خودت بیاری، چون فضای فکری، فضای ذهنی بسته میشه. انت مولا القوم من لا یشتهی قد ردا کلن لان لم ینتهی. این حقیقت وجودت، همونی که من مثال زدم از می شدن انگور، از اومدن این حکیم الهی، از اومدن این خورشید فطرت درون، میگه این مولای قومه، پیشروی تمام، یعنی این جسم، این حرکات شیمیایی در مغز، این رگ، این پی، این اعصاب، تمام اینها به خاطر اون مولاست، به خاطر اون پیشروه که اون پاکی و فطرت درونی توه، پاکی از تصورات منظور ماست. اون مولای این قومه. هر کسی که اشتهای این رو نداشته باشه، هر کسی که این رو نخواد، باید بدونه که تباه شده. نه، همون صحبتایی که من خدمتتون عرض کردم. مثنوی میگه، عرفای دیگه هم میگن، من امروز روزم میشنوم که خیلی از کسانی که امروز در مغرب زمین صحبت‌های عرفانی میکنن، کسانی که غیر فارسی زبان هستن، این صحبت‌ها رو میکنن. ببینید، انسان واقعا فیزیکی مرگش فرا نمیرسه. خیلی وقتا، خیلی وقتا انسان در درون مرده است، انسان از دست رفته است، فقط داره حرکت میکنه. یعنی یک گوهر، یک گنجینه بزرگ در درون از بین رفته، اون هدفی که افلاطون ازش صحبت میکرد رفته، تو دنبال این هستی که غذات یه ذره چربتر باشه، یا یه ذره چربیش کمتر باشه، یا یه ذره خوشمزه تر باشه. این به همون موضوع اشاره میکنه، میگه اگر اون فطرت درونیت، اون روحت رو دنبال نکردی و نمیری به پی پرپز آف لایفت، هدف هستی، هدفی که به این دنیا اومدی، در حقیقت مردی، اگر چه زنده هستی در ظاهر و داری زندگی میکنی. چون گذشت آن مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و برد اندر حرم. خلاصه اینا با هم این خوشو بشا رو کردن. وقتی که این خوشو بشا تموم شد، این دست طبیب رو گرفت، دست این آدمی که از خیال اومده بود رو گرفت و برد به داخل حرم. صحبتاش خیلی زیاده و واقعیت مطلب اینقدر زیاده که من فقط میتونم تا یه حدودی توضیح بدم تا برسم به رمزگشایی های اینها. خسته نباشین تا هفته بعد. سلامت باشین.